أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. أثنى كل توفي عمر أكرم متصل كنت اللهم صل على محمد و آل محمد. البته از نظر ادبی غلط نیست وقتی لفظ به سکون میکنه، اما بین پیغمبر و اهل بیت جدا نکنید، جدایی نکنید. تو صلوات این دو رو با هم متصلا اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد. حالا دست جمعی صلوات بشن. خب سوال این صلوات اول جلسه هم همه رو هدیه میکنیم به روح از ماجرای زندابی رضوان و فعال علیه که سر صفحه معنویت ایشون ما شد. خب بحث کافی ها و اطلاعات رو میخوندیم، ظاهرن به صفحه 57 کتاب مصباح الهدى رسید. کتاب رو انشالله عزیزان همه دارن دیگه. اینی که میگم همه داشته باشن بخاطر اینکه قطعا در طول هفته لازمه که هر روز شما اون جمله هایی که در جلسه گفته شده رو دوباره بخونید و روش بیندیشید. و اون راهنمایی هم که دادیم براتون، راهنمای بهره بردن بهتر از جلسات معنوی، من توصیه‌ام اینه اصلا اینو بذاریدش لای کتاب مصباح الهداتون که هر بار که خواستید تشویق به جلسه کتاب رو باز میکنید که یه مروری هم بکنید. همون صبح پنجشنبه که امروز بعد از ظهر می‌خوایم بریم جلسه، هفته قبل چیا رو صحبت شده بود و مذاکره شده بود، اون برگه رو هم یه بار بخونید که اون آدابی که گفته شد برای حضور در جلسه انشاءالله اون آداب رو بهتر مراعات کنید. خب و اما بریم سراغ شما. امیدوارم در دنیا کاستی ها را نبینی، اگر هم دیدی دم بر نیاوری. خب این آرزوی قشنگیه که ایشون کردن برای همین. اولا چقدر قشنگه که انسان کاستی ها رو اصلا نبینه. خب منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. چقدر میباید انسان دیدش رو به دیدن بدی آلوده نکنه، اصلا نبینه بدی. و می شود اینجوری اگر بنا بگذاریم که حتی تو این عالم بدی وجود داره، که تو مرحله عالم کثرت و عالم خلق تا وقتی که هستیم قطعا بدی داریم، خوبی هم داریم. حالا اگر به عالم توحید کسی سر در آورد و گفت کلون من عند الله، اون مال کلاس خودش و فضای خودش. اما تو همین مرحله‌ای که تو مرحله آغاز راه هست و تو عالم کثرت اسیر حجاب ها هستیم، اگر بنا رو بریم بگذاریم که تو این عالم بدی هم وجود داره، اما انسان چقدر قشنگ که روحیش جوری باشه که جز زیبایی نبینه در این عالم. جز زیبایی همون جمله زیبای زینب کبرا سلام الله علیها که وقتی که ابن زیاد برای داغ حضرت رو تشدید کردن به حضرت گفت که کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین، چگونه دیدی صنع خدا رو، کار خدا رو با برادرت حسین؟ زینب کبرا سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. ندیدم مگر زیبا. این چه چشمیست که تو صحنه‌ای که اون همه جنایت، اون همه شرافت، همه زشتی و پلیدی سر زد از لشکریان عمر سعد، میگه ما رأیت و الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. باز یه نمونه دیگه بگم براتون. یه نماز میت دیدید دیگه، وقتی که یه فرد مؤمنی از دنیا رفت، او رو غسل دادن، کفن کردن، قبل از اینکه او رو به خاک بسپرن، میدونید واجب نماز میت خونده بشه. خب توی این نماز میت یکی از فرازهاش چیه؟ میگیم خدایا این فردی که اینجا دراز کشیده روبروی ما در پیشگاه تو، این کیه؟ عبدک و ابن عبدک، این بنده توست، فرزند بنده تو، فرزند کنیز تو و ابن عمته. یا حالا اگر اون مؤمنه ایست، باز میگیم این فردی که در پیشگاه تو دراز کشیده، این کیه؟ این کنیز توست، فرزند بنده تو، فرزند کنیز تو. نزل بک و انت خیر و منزول به، ای بر تو وارد شده، بر تو مهمان شده، ای وارد شده بر تو خدایا و تو بهترین کسی هستی که میشه بر او وارد شد و بر او مهمان شد. بعد میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این جز خیر چیزی خبر نداریم. ببینید خدا دست رو داده دیگه، کسی که جلومونه، خب اینا ممکنه در طول زندگی هم رفیقمون بوده، خبر داریم یه شروع کارگاهی هم داشته، یه خراب کارگاهی هم داشته، بالاخره اینجوری نبوده که معصوم بوده. ولی ببینید خدای متعال به ما یاد داده چی بگی؟ میگیم اللهم انا لا نعلم منها الا خیر، خدایا ما از این هیچ چیزی جز خیر خبر نداریم. امر خداست اینجوری نمازه نگرد، یعنی جوری بشید که بدی نبینید در هیچ کسی، چشم زیبابین داشته باشید، چشم زشتیبین نداشته باشید. مثالی رو بارها این چند سال عرض کردم برای عزیزم، تو اون کتاب رحمی شیدی دارم به این مناسبتی نوشتم این مثال، یادتونه حالا بگم زود تدائی میشه. گفتم یه دونه بلبل و یه دونه مگس رو از در یک باغ پر از گلهای سرخ معطر، اینا رو ولشون کنید برن داخل باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید بلبل مستقیما میره رو شاخه گل، کنار گل میشینه، شروع میکنه چهچه زدن و عشق بازی کردن با این. این بلبل تو این باغ نمیبیند مگر گل رو، هیچ چیز دیگری. اما از اون بر مگسه رو که ول کردید کجا میره؟ اینم مستقیما میره روی اون کوده هایی که پای این درخت ریختن، مستقیما میره میشینه روی اونا، اونم تو این باغ نمیبیند مگر اون کوده ها و کثافات. ببینید تو یه باغه، اما دو تا روحیه دو جور رفتار، یکی در این باغ ندید جز گل و دیگری ندید جز همون کوده ها و پهنه هایی که پای درخت. چقدر داشته آدم روحیه مگس داشته باشه، وقتی به هر محیطی وارد شد، به هر جمعی وارد شد، به هر کسی برخورد کرد، به هر چیزی برخورد کرد، چشمش مستقیما بره سراغ زشتی های او، بدی های او، کاستی های او، نقایص او. این مثل مگس نمیتونه، جز بدی نمیبینه، جز زشتی و کثافات نمیبینه. چقدر زیباست که انسان روحیه بلبل داشته باشه که وقتی که تو این باغ این عالم ولش کردن، اون نبیند تو این باغ این عالم جز اون گل سرخ محمدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چقدر قشنگه، ان شاء الله آدم اینطوری بشه، جز زیبایی نبیند. و راهش هم همون راه عشقه. منم که شهره شهرم به عشق مردیدم، منم که دیده نیاویدم به بدیدم، که آدم بدی نبینه، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، ای خدایی که جمیل و زیبایی رو اظهار کردی، آشکار کردی و ستر القبیل زشتی ها رو پوشوندی و مخفی کردی. این روحیه رو آدم داشته باشه، متخلق به اخلاق الله باشه. خب اگر آدم اینجوری شد دیگه تو این دنیا کاستی ها رو نمی بینه اصلا، چنان غرق کمال ها و زیبایی هاست که اصلا نگاهش نمیره سراغ اون گوشه‌ای که یه نفسی هم داره. مثل یه ساختمونی که کلی زیبایی داره، نمیدونم در و دیوارش نقاشی های قشنگ داره، تابلوهای قشنگ، قالی های زیبا انداختن توش، میز و صندلی های زیبا، همه چیز قشنگ. حالا یه گوشه این ساختمون هم یه گوشه مثلا دیوارش یه ترکی خورده، چقدرش دادم توی ساختمون فقط نگاهش بره سراغ اون ترکه؟ قشنگی نیست آدم غرق تماشای زیبایی ها باشه اصلا اون ترکه رو نبینه، خواستی ها رو نبینه. انشالله این روحیه رو پیدا کنیم، تو این عالم زیبابین بشیم، دیده زیبابین پیدا کنیم، که تا این دیده رو پیدا نکنیم به اون بره پرده راه نخواهد بود. دیدن امام حجت خدا، دیدن رسول خدا، دیدن ملائکت الله و ملاقات خود خدا شرطش اینه. دیده ای که عادت کرده به زشتی دیدن، حجت خدا که زشت نیست. من که فقط چشمم عادت داره زشتی ببینم، من که یه حجت خدا ببینم که یه پارچه زیبایی زشتی توش نیست که من بگم آها این تیکش نگاه کرد، چجوری پیغمبر خدا رو ببینم، چجوری ملائکت الله رو ببینم که معصومند و از هر آلودگی و نقصی پاکند، لا یعصون الله ما امرهم، چجوری خدا رو ببینم که جمیل مطلقه و کمال مطلقه، حسن مطلقه، جمال مطلقه، چجوری رو ببینم؟ من چشم عادت داره زشتی ها رو ببینم. پس اگه کسی بخواد حجت خدا رو ببینم، رسول خدا رو ببینم، ملائکت الله رو ببینه و خود خدا رو ببینه به لقاء الله نائل بشه، راهش اینه که دیدش دیده زیبابین بشه، خواستی نبینه، نقص نبینه. اذا فرمود امیدوارم در دنیا خواستی ها رو نبینه، انشاءالله اینجوری بشه. اگر هم دیدی، یعنی حالا اگه نرسیدیم هنوز به این کلاس و گاهی اوقات چشممون میره سراغ ایبا خواستی ها، هنوز نشدیم مثل عیسی ابن مریم علیه السلام که یادتونه دیگه، گفتم این بارها برات که با حواریون رد می شدن، یه سگ مرده دشش افتاده بود، هر کدوم از حواریون یه چیزی خوبی گفت، عجب بود یه تفنی، عجب منظره اندم چندش ها، ولی هر کسی یه چیزی گفت. عیسی ابن مریم چی فرمون؟ فرمونه عجب دندان های سفیدی داره. این روحیه وقتی زیبابین باشه تو اون لش متعفنه سگ هم زیبایی میتونه پیدا کنه و فقط اون زیبایی رو میبینه. حالا اگر نرسیدیم به اینجا، زشتی رو دیدی، فرمود اگر هم دیدی دم بر نیاوری، اظهارش نکنید، ابرازش نکنید، سکوت کن. اگه کم و کاستی تو هر چی دیدی، چه تو زندگی خودتون، چه تو چیزایی دیگه تو این عالم کم و کاستی دیدید، دم بر نیاری، صداشو بلند نکن. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، بپوشون اظهارش نکن، چون وقتی اظهارش کردید مشکل ایجاد میشه. حالا هست توی جمله های بعدی انشاءالله. خداوند فرمود هر چی دیدی چی نگو، منم هر چی دیدم هیچی نمیگم. یه قرار ها به ما گفت هر چی دیدی هیچی نگو، منم هر چی دیدم هیچی نمیگم. یعنی تو در مسائل صابر باش و چیزی نگو. وقتی یه گرفتاری پیش اومد، فقری، مریضی، نمیدونم مشکلی، یه مصیبتی وارد شد، صداشو در نیار، چیزی نگو، اعتراض نکن، نق نزن، نگو این چه وضعش، پناه میبریم به خدا. گاهی اوقات بعضی از مؤمنین ها، مؤمنین دوست داشتنی و قشنگ، آدم میبینه اینجا میدن. همین دیشب یکی از رفقای ما که خیلی سال هم هست میشه سنه، شاید بیش از 20 ساله، بله
آدم امام زمانی، عاشق امام زمان، چه حال قشنگی داره فلان یه حرفا. آدم های بزرگی هم خدا روزیش کرده لطول عمرش دیده. دیشب تلفن رو من صحبت میکرد، حالا یه مشکلاتی تو زندگیش هم هیچی یه وارد زبانش باز شد، من قلبم دیگه داشت میترکید. بشمتم دیگه بس من دیگه بس دیدم بس من داره از خدا شکایت میکنه، از خدا چی کم میشد حالا فلان کار میکرد برای من، دیدم فلان اینی هم وای بر ما چجور ایمان ما داری، چجور ایمانی، چجور عرفانی که ما داری. خب لاف عشق و گله از یار، زهی لاف جزا، دوستداران چنین مستحق هجران. خیلی زشته آدم مدعی عرفان هم باشه، مدعی معنویت هم باشه و بعد خدای ناکرده اینجوری فیلون که پیدا کنه خدا رسمن خیلی تن گله کنه و شکایت. ازا یعنی تو در مسائل صابر باش و چیزی نگو، من هم در کوتاهی ها و خطاهایت چیزی نمیگویم. درست شو؟ من هم یه نقصی از تو دیدم و کاستی از تو دیدم، من خدام چیزی نمیدونم. تو مصائب رو بپوشون دم بر نیار، من هم گناهای تو رو میپوشونم و دم بر نمیارم، به روی خودم نمیارم که تو گناه خطایی از هست و عیبی در تو وجود داره. معامله خوبیه دیگه، اگه بخوایم خدا عیبامونو در واقع به روحمون نکشه، به حساب نیاره، ندیده بگیره، راهش اینه که ما اگر حالا دیدیم که انشالله نبینیم، گفتم اگر دیدیم تو زندگیمون یه نقصی، یه کاستی، یه مشکلی، یه کمبود و کاستی، اونا رو دم بر نیاریم، صداشو در نیاریم، صداشو بلند نکنیم. چرا؟ حالا جمله بعد، هرچه درد را آشکارتر کنی دوا دیرتر پیدا می شود. اگر با ادب بودی و چیزی نگفتی شاید خدا خودش در رو باز کنه. اینم رمز این که چرا میگه چیزی اینا سره ها. وقتی آدم یه مشکلی رو زیاد برکی رسید اظهار کرد، این مریضی، این درد، این مشکل، دواش دیر پیدا میشه. اما اگر بپوشونه، با ادب باشه، ابراز نکنه، خود خدای متعال در رو باز میکنه، اون مشکل رو برطرف کنم. بگم رمزش هم بارها گفتم ها، ولی فکر میکنم اینا باید ملکه روح ما بشه. ببین عزیز دل من، اون مشکلی که خدا پیش آورد برای این بود، این سختی رو آورد تا ظرفیت روحی ما رو بزرگ کنه، تا ظرف روحیمون رو بزرگ کنه، روح ما رو بزرگ کنه. خب وقتی که ما دم برمیاریم، ابراز میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اون مشکلی که اومده رو هی میریزیمش بیرون دیگه. این اومده بره اون تو که این ظرف بزرگ بشه، مثل بادیه که داره میره تو این بادکنک، بادکنک رو بزرگش کنه ظرفیتش رو. تو این باده رو هی خالیش میکنی، در کی میرسی ابراز میکنی، گله میکنی، درد دل میکنی. خب این بزرگ نمیشه که، لذا هرچی تو از این بر خالی میکنی از اون بر دوباره باید بادش کنه. یعنی اون گرفتاریه باید بمونه، چون این گرفتاری اومده ظرف تو رو بزرگ کنه، اینجوری که ظرفت بزرگ نشده که حالا حالا باید بمونه. اما اگه دم بر نیاوردی، یعنی چی؟ یعنی تری بادکنک سوراخ نکردی. خب این بادی که میکنن اون تو، این بادکنک با اون حجمی که لازم بود بزرگ بشه بزرگ کرد، خب دیگه بعد از اون تو بادش نمیکنن، قطع میشه اون بلا، اون گرفتاری، اون مصیبت. دقت کردی؟ لذا وقتی ابراز میکنیم، راه چهارش رو خودمون میبندیم برای خود، یعنی یه کاری میکنیم بمونه این مشکل ادامه پیدا کنه. لذا فرمود اگر آشکارش کنی دواش دیرتر پیدا میشه، اما اگر با ادب بودی و چیزی نگفتی خود خدا برش میداره. چون این اومده بود ظرف شما رو جوری بزرگ کنه که یه همچین چیزی رو که میریزن توش لبریز نشه. خب الحمدلله شما ظرفتون اینقدر شد دیگه، لبریز نکردی، به کسی گله نکردی، ابراز نکردی، رضا خدا هم دیگه نمیریزه، اون بیماری رو از بین میبره، اون گرفتاری، اون فقر رو، اون مشکل رو، اون مصیبت رو از بین میبره.
لذا بذارید اون مصیبتی که وارد شده بر ما که اومده یه سازندگی در ما ایجاد کنه، او سازندگیشو ایجاد کنه، تخلیهش نکنه، ابرازش نکنه. لبت را کنترل کن، ولو به تو سخت میگذرد گله و شکمه نکن و از خدا خوبی بگو. این دو تا بله شده، یعنی اولی که آدم لبش کنترل کنه، سختم گذشت بهش گله و شکمه نکن. این یه مرحله دوم که بالاتر از اینه چیه؟ علاوه اینکه گله و شکمه نمی کنه، از خدا چگاه بکنه؟ از خدا تعریف هم بکنه، بگه به به عجب خدای خوبی، از این بهتر نمیشه اصلا، اصلا فوق آرزوهای ما، فوق تصور ما، فوق اون چیزی که به ذهن ما میاد از خوبی خدا داره با ما خوبی میکنه. هیچ جا رو لنگ نذاشته، هیچ جا رو کم نگذاشته. و انه غیر من غوسن ما اعتقد و همی دعای ما رجب دیگه، خدایا اون چیزایی که دادی هیچ نقصی توش نیست، بی عیب و بی نقصه. اینجوری تعریف کنی، این لبمون رو کنترل کنیم، اگر سختم بهمون گذشت گله و شکمه نکنیم و بریم بالاتر شروع کنیم تعریف کردن. حالا ممکنه اول کار فکر کنی چیه؟ خب من که دارم تعریف میکنم که دارم دروغ میگم، خب خدا اینجا کم گذاشته، من گوشنم، فقیرم، مریضم، بیکارم، هزار یه جور گرفتاری دارم، چی میگم خدا هیچی کم نذاشته، بهترین کار ممکنه داره میکنه، پس دارم دروغ میگم. میگه حتی به دروغ شده از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده. حالا اگه ادامه بدی چی میشه؟ تا کم کم بر تو معلوم شود که به راستی خدا خوب خدا، و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا تعریف میکردی، فلواقع راست میگفتی و خدا خوب خدا اون. یعنی این جهل ما سبب میشه که الان خوبی های فعل الهی رو نمیبینیم، کمال فعل الهی رو نمیبینیم، نقصان در فعل الهی میبینیم، نظام رو نظام احسن نمیبینیم، فکر میکنیم عیبی تو این نظام هست، نقص و کاستی تو این نظام. این جهل ما سبب شده. و وقتی که داریم از خدا تعریف میکنیم که کارش حرف نداره، عیب نداره، نقص نداره، فکر میکنم داریم دروغ میگیم. اما بعد که ادامه دادیم این رو، از این جهل نجات پیدا کردیم، پرده رفت کنار، اون وقت میگیم نه بابا، راست روزی اینجوری بود، واقعا بهتر از این نمیشد. اون مثال رو بارها زدم دیگه، مثل اون بچه کوچیک 4-5 ساله که دکتر بهش گفته نمیدونم آمپول باید بهش بزنید، نمیدونم دوای تلخ باید بهش بخورونید، شیرینی و شکلات و بستنی و حرفان بهش ندین، گست و خیزم نکنه، باید تو وقت خواب استراحت کنه. خب این بچه به خاطر جهلش فکر بکنه دکتر چیزای بدی برای او تجویز کرده، که اه اینم شد دکتر، هرچی خوب بود گفت نه، هرچی بد بود ما رو مجبور کرد، درد آمپول رو تحمل کنیم، دوای تلخ رو بخوریم، اون چیزای خوشمزه هم نخوریم، بازی و گست و خیز لذت بخش هم نکنیم. این مال جهله. ولی این بچه اگر بزرگ بشه، فهمش بزرگ بشه، مثل فهم دکتر بشه و بفهمد که این شیرینی و شکلات و بستنی رو اگه امروز بهش بدن اینو میکشه، برایش ضرر داره، این جست و خیز رو اگر بکنه بیماریش رو تشدید میکنه، برایش ضرر داره، ولی از اون طرف اون آمپول، اون داروی تلخ، این شفا بخش، نجات بخش، او رو از مرگ، از بیماری نجات میده. اگر فهم اینم مثل فهم اون آقای دکتر بشه چی میشه؟ اون وقت میفهمه راستی کاری که آقای دکتر میکنه نقص نداره، بهترین کار ممکنه داره با اون میکنه. ولذا اگر تو اون سن طفولیت و بچگی بهش گفتن که حالا بلا شده دروغکی ها، با آقای دکتر بگو آقای دکتر دست شما درد نکنه، واقعا حرف نداره، شما چقدر قشنگ شما تبابت میکنه، بلو تایی دلش میده حالی واقعا نمیدونم شد تبابت، همه چیزای خوشمزه رو بکنی نه، همه چیزای دردآور و بدمزه رو بکنی آره، ولی به دروغ هم شده میگن آقا از این دکتره تشکر کرد. چرا؟ چون کم کم با همین تشکر کردن فهمت بزرگ میشه، میشی مثل خود آقای دکتر فهمیده، اون وقت میبینی نه بابا اون روزایی هم که فکر میکردی داری دروغ میگی، میگی آقای دکتر کارات نصف نداره،
رس رسی کاراش اون روز هم نفت نداره
و خوب بود.
انشالله فهم ما باز بشه و ببینیم اون چی که خدا میکنه رس رسی کارای خوب.
خدا رحمت کنه و دارد الله رزمان الله تعالی علیه. میگو اصلا بیاییم یه جلسه درست کنیم، ده پشت ده تومون بشینیم کنار هم دیگه و شروع کنیم از کارهای خدا تعریف کردن. یکی بگه واقعا خدا کاراش نست نداره، مثلا این سلامتی به من داده، چشما ببین چه قشنگه، چقدر خوب میبینه، زبونم ببین چه قشنگ حرف میزنه. اون یکی بگه واقعا خدا نست نداره، ببین خدا مثلا به من دارایی داده، نمیدونم رزق داده. اون یکی بگه خدا واقعا نفس نداره. شروع کنیم هر کدوم یه تعریفی از خدا بکنیم، بله او شده دروغکی هم تعریف کنیم، فکر کنیم دروغکی داریم تعریف. گفت اولا اگه یه همچین مجلسی تشکیل بشه 5-6 نفر آدم بشینن کنار هم دیگه و همینجوری از خدا ولو قطره‌ای شده رو هوا از خدا تعریف بکنن، ملائکه آسمون تعجب میکنن، همه جمع میشن این مجلس 5-6 نفره رو هم دیگه نشون میدن. میگن آقا هر جایی میریم همه از دست خدا دلاشون خونه، همه از دست خدا دلخورن، قصه دارن، گله دارن که خدا چرا باشه. این 5-6 نفر کیان تو این عالم؟ یه بند دارن از خدا تعریف میکنن. گویا اصلا یه همچین مجلسی تو آسمان ها اصلا میدرخشه که یه 4-5 نفر 5-6 نفر آدم پیدا شدن از خدا دلخوری ندارن، طلبکاری نمیکنن، گله ندارن که خدا کارش عیب داشته، نقص داشته، ایراد داشته. واقعا همچین مجلسی تشکیل بده آدم چه قشنگه. بشینیم با هم دیگه بگیم واقعا کارای خدا نقص نداره. اولش هم اگه فکر میکنیم داریم دروغ میگیم، بعدا فهممون باز میشه و میفهمیم واقعا کار خدا نقص نداره. یعنی اگر اون فهم و اون علمی که آقای دکتر داره بدن به این بچه 4-5 ساله، این بچه 4-5 ساله هم جز همون چیزایی که آقای دکتر تجویز کرده رو خودش آرزو نمیکنه و انتخاب نمیکنه. دقت کردین؟ لذا اگر خدا هم به بندش معرفت و علم بده و علم و معرفت بنده کامل بشه، بنده رو آزاد بذاره بگه آقا تو مخیری، هر چی دوست داری برای زندگیت خودت جور کن، برنامه ریزی کن، انتخاب بکن، ثروتمند بشی، نمیدونم یا فقیر بشی، بیمار بشی یا سالم بشی، قدرتمند بشی یا در ضعف قرار بگیری، هر چی دلت بخواد خودت برای خودت انتخاب کن. اگر فهم این عبد هم کامل بشه به لطف الهی، جز همین انتخابایی که همین الان خدا برای اون کرده هیچ چیز دیگری رو انتخاب نخواهد کرد، چون اون موقع میفهمه بهترین چیز ممکن همینه که خدا براش انتخاب کرده. غم شب مؤمن است و غمهای بزرگ لیلة القدر شیعه. خب غم شبه دیگه، شب که وقتی که تاریکه، وقتی جایی دیده نمیشه، وقتی گرفتاریام میاد سراغ آدم همینجوری میشه دیگه، آسمان روح آدم تاریک میشه، آدم دیگه بگی چی نمیتونه فکر کنه، هیچ چیزی رو نمیبینه، اصلا فقط یه پارچه بوته بره تو همین گرفتاری و غم و مصیبت. این شب روحی ما غم، پس غم شب ما، ما شب میدونه چی چیز بزرگیه، شب خیلی بزرگیه، شب مخزن اسرار خدا است. چیه؟ گفت خدا را بیامرز شهریار رو. گفت چیه؟ شب ز اسرار علی آگاه هست، دل شب مخزن سر الله هست، دل شب مخزن سر الله هست، شب مخزن اسرار الله هست، شب خلوتگاه مناجات عاشقان خدا با خدا. و شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست هر باز کنند، هر در که به هر کجاست شب بربندند، الا در دوست که شب باز کنند. شب خیلی بزرگ. خب یه شب همین شب کره زمینه که اون طرفی که ما توش هستیم پشتش میشه به سمت خورشید، تاریک میشه، این یه شب. منطقه این مرتبه نازله یک شبه، مراتب بالاتری از شب هم داره، به اون شبهاییست، اون لیلهاییست که تو مراتب بالاتر وجود ما داره، اونها خیلی گران باز، اونها خیلی قیمتیه، گرچه همین شب دنیا هم قیمتیه، گرچه به قول بزرگان سیر و سلوک فرمودند که هیچ کسی در روز به جایی نرسید، هر کسی به مراتب کمال راه پیدا کرد، از دل شب و از شب زنده داری و شب خیزی راه پیدا کرد. همین شب ظاهری هم بزرگه ها، همین شبهای بزرگتر هم داره. حالا فرمود چی؟ فرمود غم شب نبود لیله، و غمهای بزرگ لیلت القدر شیعه. حالا اگه یه غم بسیار بزرگی اومد سراغ یه مؤمنی، غنیمت بدونه این لیلت القدره. چجوری لیلت القدره؟ خیر من الف شهر، یک شب از هزار ماه، که میشه 30,000 شبانه روز، یک شب لیلت القدر بزرگتره. یعنی اون رشدی که در سیر عبودی خودش عبد در طی 30,000 شبانه روز، که نزدیک به 80 ساله، شاید نزدیک به 100 ساله، یعنی یه عمر دیگه، یعنی سیری که یک مؤمن در 30,000 شبانه روز عبادت کرده تو سیر عبودی خودش میتونه طی بکنه و به مدارج کمال برسه، بیش از او، چون خیر من الف شهره، بیش از او رو در لیلت القدر میتونه طی بکنه. یعنی تو همین غم بزرگ و مصیبت بزرگی که خدا بهش عطا کرده، تو همین میتونه به اون کمالات برسه. مثال قشنگی بود حاج آقای دیدابی میزدن تو همین مثال هدام نوشتم من تو فکرم فصلهای بعدی فصل مسیر سلوک بود. می‌فرمود سابقا ما کله پاچه که می‌خواستیم درست کنیم، مادرمون شب کله پاچه رو پاک می‌کرد، می‌ریخت تو دیزی، دیزی رو می‌ذاشت توی تنور، تنوری که نون می‌پختن، تنور روشن. این از شب تا صبح 8 ساعت 10 ساعت باید هی قلقل می‌کرد تا صبح این پخته باشه و بیارن ما بتونیم کله پاچه رو بخوریم. بعد می‌فرمود چی؟ می‌فرمود این اواخر دیگه زود از آوردن همون کله پاچه رو میذارن تو دیگه زود از درش میبندن، را نفسش رو میبندن، میذارنش رو آتیش. آقا همون چیزی که 8 ساعت 10 ساعت طول میکشید بپزه، ظرف 20 دقیقه میپزه، قشنگ نرم و قشنگ میشه آدم بخوره. فهمت خب حالا بشر یاد گرفته دیگه زود پز درست کنه، خدا بلد نیست؟ خدا بلد نیست؟
چرا؟
این سایه اون حقیقته. حقیقت چیه؟ این دیگه روپد ظاهری که درست کردن برای غذای ما، حقیقتش همینه. اون غمهای بزرگ، مصیبتهای بزرگ که میان مثل یه دمکنی درش هم میبندن، را نفس آدم رو میبنده خدا، چیزی که آدم نمیتونه نفسش در بیاد دیگه، اینجوری گیر میکنه تو گرفتاری، هیچ راه نفس هم نمیذاره. اون وقت سیری که این مؤمن باید تو 80 سال طی کنه، چه بسا ظرف یه ماه، یه هفته، در روز، همون سیر رو تقیم. یعنی به اون پختگی که ظرف 80 سال باید میرسید این ساله توی سیر عادی و طبیعی، ظرف یه دونه لیلت القدر، یعنی یک مصیبت بزرگ، به همون پختگی و بیش از اون پختگی میرسه. لیلت القدر خیلی آنه نزال لیلت القدر رو باید قدرش رو دانه، ارزشش رو دانه. مسائل بزرگ که خدا فرستاد جای قدر دانی داره، جای تشکر داره، جای قدر شناسی. شب برای سالک خیلی خوب و نافع است، هر وقت غمناک شدی شب است. حالا میخواد ساعت 12 ظهر باشه، میخواد ساعت 6 صبح باشه، میخواد ساعت 12 شب باشه، میخواد ساعت 2 شب باشه، هر وقت غمناک شدی شب است. از شب و فقر و گرسنگی و مریضی و امثال آن فرار نکن، دم هم نزن، یعنی نق نزن، اظهار نکن، گلایه نکن، که بهترین عبادت صوم و صمت که باید جلسه قبل کنید، بهترین عبادات روزه و سکوت، یعنی محروم شدن و دم بر نیاوردن، روزه و سکوت. خب درست شد. حالا دنیا شب است، دنیا لیله، قیامت روز است. چون میگیم یوم القیامه دیگه. این هم از قرآن آمد دیگه، یوم القیامه، روز قیامت. پس قیامت روزه. نقطه مقابل قیامت چیه؟ دنیاست دیگه. نقطه مقابل آخرت دنیا. اگر آخرت روزه، نقطه مقابلش که دنیا چیه؟ شب. برزخ بین الطلوعین است. بین الطلوعین یعنی که بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب. این بین الطلوعین، عالم برزخ بین الطلوعین، یعنی یه بهره ای از شب دنیا داره، یه بهره ای هم از روز آخرت داره. یه طیف، البته از دنیا که وارد برزخ شدی، اول درصد اعظمش دنیاست، یه درصد کمیش آخرت. پس کن 90 درصدش دنیاست، 10 درصدش آخرت. اما برزخ که داری طی می‌کنی، هر چی میری جلوتر، هی از درصد دنیای کم میشه و درصد آخرت زیاد میشه. وسطای سیر برزخی که رسیدی میشه چی؟ 50 درصدش دنیاست، 50 درصدش آخرت. از اونجا که رد شدی، دیگه حالا هی درصد دنیا کم میشه، درصد آخرت میچربه. تا اینکه بالاخره برزخ طی میشه، دیگه دنیا میشه 0 درصد، آخرت میشه 100 درصد، دیگه برزخ طی شد، همونطور وارد قیامت شد. سیر روحی و معنوی سالک هم اینجوریه. اول توی تاریکی های شب دنیاست، در حجب ظلمانیه اسیره، اینجا گیره، شب دنیا رو داره طی میکنه. منتها مؤمن هیچ وقت شب مطلق نداره. اهل طبیعت و اشقیان که تو شب مطلق زندگی میکنن، مؤمن شب مطلق نداره. بالاخره یه وقتی هم یاد خدا میکنه، ولی حالا خدای نکرده مثلا 90 درصد وقتاش هم غافل از خداست، ولی بالاخره وقتی یه بشمونش کسی میگیره، یه مالشو میخوره، کسی عزیزش میکنه، میگه آی خدا بدادم، بالاخره یه جوری یاد خدا میکنه دیگه. مطلق خلاصه مؤمن غافل از خدا نیست. لذا داریم که مؤمن از بعد به تولد برزخ رو طی میکنه. مؤمن از بعد به تولد برزخ رو طی میکنه. دوستانی که سر حق رو خوندن، خب والا الحمدلله من جلسه قبل دیدم خیلی خلاصه های سر حق اومد دستمون و خوشحال شدم. تقریبا اکثریت عزیزان کتاب سر حق رو که ما الزامی کرده بودیم خوندنش رو برای حضورتون جلسه، یک اکثریت قریب به اتفاق عزیزان خوندن. حالا دوستانی که حالا برای اولین جلسه وارد شدن، یا احیانا اگر کسی خدای نکرده از قدیمی ها از اساس در رفته و نخونده، دیگه باید خونده باشن و بخونن. یادتونه همین بحث، این که مؤمن از بعد به تولد برزخ رو طی میکنه، توی اون فصل سوم کتاب سر حق یه بحثی راجبش کردیم، نکته مهمی. پس مؤمن از بعد به تولد برزخ رو طی میکنه. مؤمن هیچ وقت شب مطلق نیست که هیچ وقت یاد خدا نباشه، ولو اکثرا به یاد دنیا و غافل از خدا باشه، ولی بالاخره خدا نمیذاره که این کاملا غافل از خدا بمونه. یه جوری خلاصه توی گرفتاری، توی مصیبت، توی مشکل میندازه که این بالاخره سرشو بکنه با ما. خب خلق را با تو کج و بد خوب کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. بالاخره یکی خدا ازش میگیره. حالا ای حال متاهی میزان یاد خدا کردن تو زندگیش بیشتر میشه. چون شما میدونید هر انسانی، هر بشری، هر وقت خدا رو فراموش کرد چی میاد سراغش؟ غم و غصه و استراب و نگرانی و حسرت و همه اینا میاد دیگه. وقتی خدا رو نمیبینم که خدا زندگی منو داره اداره میکنه، هر چی دارم خدا داده، هر چی ندارم خدا نداده، درست؟ نمیبینم این رو، خب زندگی میشه چی؟ میشه یه پارچه حسرت، او فلانی فلان چیزو داره من نداره، یه پارچه غصه که فلان چیزو داشتم از دستم رفت، شغلمو گرفتم، رئیس جمهور بودم دیگه حالا نیستم، نماینده مجلس بودم دیگه نیستم، نمیدونم قاضی بودم دیگه نیستم، رئیس فلان اداره بودم دیگه نیستم. اینا غصه داره خیلی دیگه، وقتی خدا رو ندیدی اینا غصه داره، نگرانی داره، ای داد میداد نکنه فردا منو عزلم کنه، نکنه نمیدونم داراییمو بیان مصادره کنن، دوز بیاد ببره. ببین وقتی خدا رو نمیبینی تو شبی، تو شب غصه هست، حسرت هست، نگرانی و استراب هست. اما وقتی خدا رو یاد کردیم میشه چی؟ میشه روز دیگه، میشه روز قبل غصه میرسه. من غصه چی رو بخورم؟ چیزایی که دارم رو خدا داده به. چرا خدا بهم داده؟ به خاطر اینکه برام مفید بوده. چیزایی که ندارم رو خدا نداده به. چرا؟ چون برام مضر بوده. از اون الحمدلله چیزایی مفید رو داده خدا، چیزایی مضر هم نداده. چی بهتر از این؟ حسرت چی رو بخورم؟ حسرت چیزایی که برام ضرر داشته و ندادن به. غصه چی رو بخورم؟ غصه ای که چیزایی که ضرر داشت رو ازم جدا کردن. مضطرب باشم برای چی؟ میگه آینده زندگیم غیر خدا کسی کاره ایه. فردام همون خدای امروز خداست. فردام همه اون چیزایی که برام مفید خدا خواهد داد، همه چیزایی که برام مضر خدا نخواهد داد. پس برای چی مضطرب باشم؟ ببین تا خدا رو یاد کردی روز شد، تاریکی های شب روحت رفت. حالا مؤمن سیرش همین جوریه، بعضی وقتا یاد خدا روزه براش، بعضی وقتا خدا رو فراموش میکنه شب میشه، غصه میاد، غم میاد، اضطراب میاد، حسرت میاد، نگرانی میاد، همه اینا. تا کم کم هی درصد خدا یاد کردن زیادتر میشه و دنیا رو یاد کردن و خدا رو فراموش کردن چیه؟ کم میشه. هی روزش طولانی تر میشه، روزش طولانی تر میشه. یاده یه روایت بودن، تو روایت داریم که در آخر زمان روزها طولانی میشه. تو آخر زمان روزها طولانی میشه. آخر زمان سیر روحی یک ساله کم همینطور. و آخر زمان سیر روحیش برسید روزاش طولانی میشه. یه شب کم میشه. خدا رحمت کنه حاج آقا رو، حالا شاید باشه تو جمله که همین هست. آره جمله همین دسته به جمله من. این قرون من اصلا مدت هاست دیگه شب ندیدم. یعنی این دیگه ساعت دو آمد سر در آورده دیگه. این فقط خدا رو میده. یک لحظه از خدا غافل. بزا یک لحظه هم غم نداره، یه لحظه غصه نداره، یه لحظه اضطراب نداره، یه لحظه حسرت نداره. پس دنیا شب است و قیامت روز و برزخ بین طلوعین است. بین طلوعین هم دیدید دیگه، وقتی که از آن صبح رو میگن فجر طالع میشه تا بیاد خورشید طلوع بکنه، در واقع هی پرده به پرده عوض میشه رنگ آسمان، هی لایه به لایه عوض میشه. شاید 10 تا جلوه مختلف داره. دهه فجر هم که میگن شاید همین 10 تا فجر دیگه. حالا این حال هی درصد گفتم روشنایی روز قوی تر میشه از طلوع فجر تا طلوع خورشید، تا اینکه خود خورشید طالع بشه. خورشید که طالع شد که دیگه اصلا خبری از تاریکی های شب باقی نیست. دنیا لیل است، لیلة القدر، یعنی قدر لیل دنیا را دانستن و از آن بهره بردن. حالا معنی لیلة القدر روشن، یعنی مصیبت هایی که میاد تو دنیا قدر این رو آدم بدونه و ازش بهره ببره. مشکلاتی که خدا میاره، محرومیت هایی که میاره، گرفتاری هایی که میاره، قدر اینا رو آدم بدونه، بفهمه چه چیزایی گرانبهایی، چه چیزایی ارزشمند، قدر این ریاضت های خدا داد رو بدانه، قدر این مداواهای الهی رو که طبیب عشق داره انجام میده بدانه و ازش بهره ببره. لیلة القدر و هر کسی به اینجا رسید که لیل دنیا یعنی مصائب و مشکلات و گرفتاری هاش رو قدرش رو دونست، نه تنها نق نزد، نه تنها ناراضی نبود، بلکه خوشحال بود و ارزشمند تلقی کرد اینها رو و سعی کرد از اینا بهره سازندهی رو که در رشد و کمال معنوی و روحیش داره ببره، این آدم لیلة القدر رو درک کرده. حالا وقتی اینجوری شد، در آن صورت نزدیکی های مطلع الفجر ملائکه به عبد خدا نازل می شوند و به او سلام می کنند، سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی کسی لیلة القدر رو درک کرد وقت ملائکه الهی بر او نازل میشن، تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مثلا. یعنی که از مطلع الفجر شروع میشه، یعنی که لیل دنیا رو پشت سر گذاشت، وارد برزخ شد، لوع فجر آغاز شد و ملائکه شروع میکنن آمدن، میان با بشارت های فراوان، سلام علیکم بما طبتم، میان سلام میکنن، خیر مقدم میگن، تهنیت میگن، تبریک میگن به این عبدی که تونسته تو این سیر بین فرست. چرا این کار رو میکنن؟ چون محبت خدا، بلکه خود خدا میخواهد در اون قلب حاق بذاره. تبریک میگن به صاحبشن این دلیلیه، صاحبشن این قلبی، این قلب، چون میدونید قلبی که دل خوری داره جای محبت خدا نیست. محبت خدا لطیفه، پاکه، مقدس. او قلب فقط دلی که شاده اون عشق الهی میتونه تو این دل جا بگیره. همه عشق خوبان جز در دل شاد جا نمیگیره. حافظ این شعری داره، الان دارم میگه همه شما جا نگیره الا در دل شاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد علی جعفری رو. میگفت که کسی گفت که یه دوب شعر خیلی عالیه، گفت که حالا میخوای برات بخونم؟ بخونه. گفت بیت اولش یادم نیست، بیت دومش یه لیکموش توش بود. آره، حالا خلاصه ما هم اینجوری شعرهای حافظه. آره میگه خلاصه غم شما جا نگیرد الا در دل شاد. بله
همه
جا نخدان یا بیدر در دل شاد بابا بود همه جا در دل شاد. چون غمت را نتوان یا بجز در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. این اگه قمه عشق خدا رو بخواید داشته باشید، خاطر شاد باید داشته باشید، راضی باشید، تشنه باشید از خدایی. بله، پس محبت خدا تو دل شاد وارد میشه، دلی که استدار نیست، دلی که غم نداره، دلی که شب نیست، دلی که تیره و تار نیست، دلی که آسمانش ابری نیست، آسمانش روشن و شفاف و درخشان. و خود خدا هم وارد چنین دلی میشه. هر وقت قصه ی آمد بلا فاصله سرت را به سجده بگذار، چه سبک میشه. و من اللیله فسجد. اینم کلید خوبیه ها. هر قصه ی که اومد، چه قصه ی دنیا اومد، چه قصه ی آخرت اومد، چه قصه ی معنویت اومد اصلا، هر چی اومد، این دیگه مطلقه ها. هر وقت آسمان روح شما تاریک شد، لیل شد، و من اللیله قرآن فرمود از لیل چیکار کن؟ پس شد، سجده کن. هر وقت قسم فقری اومد، گرفتاری اومد، یکیسی بهتون توهین کرد، یکیسی بهتون تهمت زد، نمیدونم هر مشکلی پیدا شد تو زندگیتون، هر وقت قصه دار شدید خواستید که این تیرگی روح شما از بین بره، چیکار کنید؟ یه سجده طولانی. شکلی کنه اصلا خالی میکنه آنها سر تا که از سجده بلند میکنیم یه اصلا یه چه خبری میزدن، یه نفس راحتی روحت بشه، اون آسمان و تیر و بطار و روحت روشن شده، چفاف شد، آفتاب شد. حالا میخواد برای گرفتاری های دنیا باشه، میخواد نه قصه این میخوری که فردا حساب کتاب همون چه توی جواب بدن، جیبه از پل سراف رد بشم توی جیب کنم، چه قصه اونا رو داریم، چه نه قصه محرومیت های خودت رو از کمالات معنوی داریم. هر قصه ای رو داری سجده کن، درمان اون قصه سجده. و من اللیله
خودت که چراغ شدی دیگر شبی نمیبینی.
خود آدم چراغ باشد.
ببین یه وقت تاریک شب، درست؟ هوا تاریک آدم چشم شیطونه. یه وقت میره یه چراغ از یکی میگیره، قرض میگیره، میاره اونجا، او اتاق روشن میکنه، یال چشمش کار میکنه، میبینه. مثل این چراغ مال خودت نیست، چراغ قرض کردی. یعنی چی؟ مثل همین که الان ما داریم قرض میکنیم این حرفا رو دیگه. این حرفا رو از بیرون داریم میگیریم فعلا. که انشالله چشمه درون خودمون شروع کنه به جوشش و این حرفا از درونمون بزنه بیرون. دیگه لازم نباشه کتابی بخونیم. از کتاب نفس خودمون بخونیم. یه کتاب بیرونی لازم نباشه.
ولی اول سر چرا؟ آدم لازم داره از بیرون یه چراغ از همسایه بگیره بیاره که چشمش کار کنه، بالاخره تو اتاق ببینه چه خبره. این چراغ معرفت، چراغ علم که از دیگران میگیریم همینه. اما زیبا چیه؟ اینه که خود انسان بشه چراغ. خود انسان بشه چراغ، دیگه هیچ وقت شب نمیبینه، تاریکی نمیبینه. چرا؟ چون هر جایی به شما خبر دادن تاریکیه، میری اونجا که ببینی، خب چراغه که وارد اونجا میکنی چی میشه؟ تاریکی خودش فرار کرد دیگه، رفت. لذا اصلا نمیتونی تاریکی ببینی. هر وقت سنبه رو بری بگردی تاریکی پیدا کنی، اونجا تاریکی نیست. چون خودش اونجا گرفتی تاریکی رو پیدا کنی، چراغه دیگه اونجا روشن کردی. هر جا که بری روشن. این خیلی قشنگه که خود آدم بشه چراغ. وقتی خود آدم بشه چراغ، حسنش چیه؟ حسنش اینه که علاوه بر اینکه خودش تاریکی نمیبینه، کنار هر کی هم بشینه او رو روشنش میکنه. بذار یه انسان اهل معرفت، یه انسان اهل دل بره بشینه پلو قصه دارترین آدم ها، میتونه او رو از قصه درش بیاره. این چراغ وجود این فضای روح او رو هم روشن میکنه. بلا برای اون یکی دو ساعتی که بغل دست او نشسته، این آدم غم قصه هاشو یادش میاد، همه گرفتاریاشو فراموش. چیه؟ انسان اهل معرفت انسان میشینه اینجوریه دیگه. قصه دنیا و آخرت رو داشت، اومد تو جلسه نشست، اما تا نشست تو جلسه همش یادش، اصلا دیگه نه به دنیاش داره فکر میکنه نه به آخرت، اصلا این مثل که اونا وجود نداره. این چیه؟ اومده میشینه کنار چهره
خدا رحمت کنه داره جلابی رو اینجوری که به اسمانم باشه.
هر کسی هر گرفتاری هر قصه ای داشت میومد میشست، تا لااقل اون چند ساعت که تو جلسه در حضورشون نشسته بود، اوی اصلا از اون گرفتاری و قصه هاش دیگه استشکام نمی کرد.
اومده بود کنار شراب نشسته بود، فراموش می شود،
راحت چهات نفس راحت می کشید. حالا بلو این که اگر خدا اینا کرده از جلسه می رفت بیرون دوباره غافل می شد، دوباره اون قبل قصه ها برمی کشه، بحث دیگه می این از شراب جدا شده بود. ولی تا وقتی که کنار شراف بود تاریکی نبود. قرار جاقا می فهمو چند سال است که من شبی نمیدیم از دیامت ندارم، فقط خدا رو میدیدیم. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ نمیدیم. هیچ جزی جز خدا نمیدینه، به هر جا نگاه میکنه خدا رو میدینه. دیگه کجا قصه ببینه، کجا غم ببینه، کجا اضطراب ببینه؟
با محبوب خودش دائما مشغوله.
کجا دیگه غم قصه بیاد سراغ، کجا شب ببینه؟ در زمان حضرت نوح علیه السلام پیرزنی بود که با چند فرزند یتیمش در کلبه‌ای که ته دره‌ای قرار داشت زندگی می‌کرد. و حضرت نوح هر وقت از کار ساختن کشتی خسته می شد به کنار کلبه آن پیرزن می آمد و با او حرف می زد. تو می دونی حضرت نوح کشتیش رو تایی دره داشت می ساخت، نبرده بود کنار دریا بسازی که هر کی هم می اومد اصلا مسخره می کرد. آدم عاقل قله کشتی هم باید بسازی بود کنار دریا بسازی. ولی حضرت نوح به امر خدا اونجا معمول شده بود کشتی بسازی. حالا این دره خونه یه کلبه یه پیرزنی اونجا بود، با بچه هاش زندگی میکرد. پیرزن خوبی بود، با صفایی بود. حضرت هر وقت خسته میشد از ساختن کشتی میاد کنار رو کلبه اون پیرزنه او یه خود گپ میزد با این پیرزنه، پیرزن میگفت تعریف میکرد، حرف میزد پس بیشتر. وقتی قرار شد طوفان بیاید، نوح علیه السلام به او وعده داد که هنگام طوفان او را خبر کرده و به کشتی سوار میکنه. خود یه رفیق شده بود با این پیرزنه، پیرزنم خب ایمان آورد، جز همون ما آمنه معه الا قلیل، جز اون قلیل افراد این بود. حضرت نوح هم که با این دوست شده بود به این پیرزنه قول داد که قرار طوفان بیاد، عذاب بیاد، همه را از بین ببره، ولی من وقتی طوفان اومد میام خبرت میکنم، سوار کشتی میکنم که در واقع لطمه نبینی. وقتی طوفان آغاز شد، نوح علیه السلام آن پیرزن را از خاطر بود، یادش داد دیگه اینقدر گرفتاری داشت وقتی طوفان اومد، حضرت باید میره از همه حیوانا از هر کدوم یه جفت نر و ماده میآورد، چون اینا آب همه زمین رو گرفت دیگه و همه انسان ها همه حیوانا همه از بین رفتن، خیلی درد سر و گرفتاری زیاد داشت، کار زیاد داشت. اینه که یادش این پیره زنه وقتی آب همه جا رو گرفت، نوح علیه السلام به یاد پیرزن افتاد و تأسف خورد که چرا فراموش کرده رو سوار کنه. خیلی قسمش بود این پیرزنه به این خوبی ما ایست با محبتی واسه خوری، من هم بهش قول داده بودم، چی شد فراموش کردم؟ این قرب شد پیدا. هنگامی که طوفان فرو نشست، نوح علیه السلام دید در نقطه دوردست سبزه‌زاری بود، از طرف علم جودی کوه در واقع تشتیه نومد به کوه جودی نشست و آب هم به امر خدا زمین آب رو بلعید و آسمان هم دیگه باران رو متوقف کرد، زمین خوش شد. حالا ببینی که سیل اومده بود همه چیز رو نابود کرده بود، حضرت نون با تعجب نگاه کردید تهی اون دره سبززاریه، تعجب تو یعنی چی؟ این سیل میگه اون که نیومده تهی دره بیش از همه جا آب جمع میشه که. نزدیک رفت و با تعجب مشاهده کرد خانه همان پیرزن است و هیچ آسیبی به آن نرسید و پیرزن و فرزندانش هم سالم است. یعنی تعجب سیل به این عظیمی. از پیرزن پرسید طوفان که آمد و آب همه جا رو گرفت، تو متوجه نشدی؟ پیرزن گفت یک بار که میخواستم نان بپزم دیدم ته تنورم کمی نم ناکرد. یعنی از این طوفان عظیم نوح یه ذره تای تنور این دیده یه خود نمناکه، پس این از آثار آن طوفان بوده. پیرزنه اینجوری کرد. حالا معنای معرفت این داستان چیه؟ اینه کسی که با خدا باشد طوفان حوادث به او زیان نمی‌رسد و حتی وجود آنها را هم احساس نمی‌کند. یعنی طوفان‌های عظیمی که همه رو طوفان‌های مصیبت و غم و گرفتاری و مشکلات و مسائل که همه رو میاد غرق میکنه و نابود میکنه، آدمی که یاد خداست، دلش با خداست، اصلا وجود این مسائل رو احساس هم نمی‌کنه. اصلا متوجه وجود این گرفتاری هم نمی‌شه. دیدید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام رو وقتی انداختن تو آتش، اصلا آتش ندید از ابراهیم، گلستان بود، گرمی احساس نکردن. کسی که با خداست اینجوریه، تو آتش مصائب هم که میفته همش گلستان لذت میبره، واسه مصیبت نمیبینه، وجود اونها رو هم احساس میکنه. به خودت بگو خدا با منه، یعنی تلقین کن به خودت، بگو بابا خدا با منه. اگه اینو باور کنید، توجه به این حقیقت سبب می شود که مردن هم برای انسان آسان می شود. چون وقتی یا قدرتمندی همراه آدمه، دیگه آدم از چی می ترسه؟ وقتی قدرتمند ترین قدرتمندان عالم هستی با ماست، دیگه از چی بترسی؟ از کدوم دور او بترسی؟ دور کی به او می تونه بشرده؟ از کی بترسیم؟ وقتی خدا با ماست، ان الله معنا، پیغمبر اکرم به همون همراه بزدل و ترسوی خودش تو غار گفت دیگه، سامی اثنین از آن محفل غار یادتونه دیگه، وقتی ترسید و خلاصه بهش میلرزید که حالا چی میشه، اینا اومدن تا دم غار مشرکین، الان ما رو گیر میندازن، الان نابود میشیم فلان. پیغمبر اکرم فرمود بشی فرمود ان الله ما انا حسن خوب ان نخور، خدا با ما. باید یادش باشه آدم که خدا با ماست، یه از چی بترسه، چی دورش به خدا میرسه؟ اگه خدا حامی ماست، اگه خدا نگاهبان ماست، اگه خدا نگهدار ماست، از چی بترسه؟ لذا هیچ چی دیگه به آدم نمیترسه ازش، مردن، از مردن بترسیم در چی؟ خدا با ما. هر سختی، هر مصیبتی آمد برای که باطل بشه همینه، آدم بگه خدا با ماست، ان الله ما یه همه یه ترس و لرزان میره، همه یه غم و استحان میره. مردن هم برای انسان آسان میشه، چه رسد به مشکلات کوچکتر. دیگه بزرگترین مشکل چیه؟ مردنه. حالا فقره، نمیدونم گرفتاریه، مریضیه، آبروریزیه، همه اینا دیگه، همه چیز که جمع میشه میشه مردن. وقتی آدم از مردن نترسه دیگه از بچه های مردن که نمیترسه. مرگ کوچولوها نمیترسه وقتی مرگ بزرگی رو دیگه آدم نترسه. خب حالا این حرف که به خودت میزنی، این حرفت هم راست هست، چون خدا با همه هست. خب معکم اینما کنتم، خب خدا فرمود هر جا که باشید خدا با شما. لذا این قوت قلبی به آدم میده که آدم از هیچ چی نمیترسه. میگن آقا امریکا قراره بیاد بمبارو نتونه بکنه، ان الله معنا. میگن زلزله قراره بیاد، ان الله معنا. میگن آقا وبا اومده قراره همه بگیرن بمیرن، ان الله معنا. ها این ان الله معنا، خدا با ماست. و اگر آدم به خودش تلقین کنه و باور کنه، چون راه رسیدن به باورم همین تلقین میگه، هی به خودش بگه، همین جلسه میبینید من دارم تلقین میکنم دیگه، میگم به میگه تلقین میکنم انشاءالله جلسان تلقین و میت بشه، چون موت خیلی بزرگ بود دیگه، انشاءالله برسیم به منزل موت واقعا که سیر سلوک داره. گرچه موت تازه خونه اوله، خیلی راه بعد از موت، اما لااقل به منزل موت رسیده باشیم تو این جلسه و من تلقین و میت بکنم. اولا بگم اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا، ها جز خوبی ببینی، قشنگ این گرما یا داغ آفتاب، خوشیدن اومدن برای خدا، برای معرفت الله، برای عشق به اهل بیت. قشنگ‌تر از این چی میخواد؟ ببین با محبت با هم بیام دعوا ندارن، چیزی صمیمی بغل هم نشستن ها. این چی؟ اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا. این که نماز میت خوندم، حالا تلقینم میخوام بکنم، گذاشتمش تو قلب. تلقین که میکنم میگم چی؟ خب همین تلقینه که به میت میخونم، دارم تلقین میخونم دیگه. میگم اسمع افهم یا فلان ابن فلان ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، ها میگه نمیخونن تو قبر به میگه، میگن گوش کن بفهم این فلانی فرزند فلان، خدای ما خیلی خوب خدایا. خب اینم امروز در اول جلسه دوالا من چی میگفتم؟ نمیگفتم هم اینا تلقین به یه نمیخوندیم الان؟
داریم تلقیم بکنیم، که همین تلقیم نمیشه، اینشالله به موت رسیده باشیم و اینم تلقیم نمیشه باشیم، چون به موت رسیدیم یه همه یه گرفتاری و مصیبت و غم و غصه و همه چیز باطل میشه. خدا ما رو برای شادی آفریده است، نه برای غم. خدای واحد غنی و غبی محال است مخلوقی را برای ناراحتی و غم بیافریند. اگر این بشارت که ما را برای شادی آفریده اند باور کردی و به خودت قبولاندی، دیگر غم وجود نخواهد. چون میدونید غم مال توهمه، مال تخیله، مال جهله. غم مال جهله، ترس مال جهله.
دیدید دیگه بچه های کوچولو میرن توی اتاق که تاریکه چیه؟ میترسن از تاریکه. همون اتاق چراغی که میزنی دیگه نمیترسه این بچه دیگه. ترس مال چیه؟ مال جهله. هر چی ترسی ترس داری که حالا فردا چی میشه؟ شغل از کجا پیدا کنم؟ با چی ازدواج کنم؟ خونه از کجا بیارم تو زندگی کنم؟ پول از کجا بیارم نمیدونم خورد و خوراکمو تهیه کنم؟ هر چی ترس دارید دیگه. نه بگم بالاتر شب اول قبطی دوی جواب بدم نمیدونم از پول سراتی رو بر کنم فردا قیامت. هر چی ترس دارید همه مال چیه؟ مال جهل. جهل که بره ترس ها میره. این چراغ که زده بشه روشن بشه دیگه ترس ها میره. ترس ماله ترس از ناشناخته ها از جهل. پس شناخت اومد، معرفت اومد، دیگه ترس باقی نمیره. توهمات ما رو اینجوری وحشت زده کرده داریم به خودمون میگیم. اگه چراغ روشن شد دیدیم که بابا خدا ما رو آفریده. خدا نمیاد بنده بیافرینه رنگ بشنده که یعنی خدا علیه عزب الله از یه پدر و مادر کمتره که بچهشون رو گرسنه نمیذارن، از یه صاحبخونه کمتره که به فکر خورد و خوراک و غذا و پذیرایی مهمونشه.
من تو بحث رزق مفصل با هم صحبت کردیم.
همین که آدم اینو توجه کرد خود بیچه بس چه ترس و لرزی، چه اضطراب، چه نگرانی، چه غم و غصه. لذا اگر این بشارت رو باور کردیم، یعنی به باورونیم به خودمون دیگه هر جوری شده اینقدر تلقین کنیم به خودمون که باورمون شده دیگه غم نمی‌کنیم. این مجد مال کسی است که آن را باور کنه. یعنی چی؟ یعنی چراغ بزنه تو اتاق دلش و روحش روشن کنه. تو میدونید وقتی که اتاقم تاریکه اون بچه داره به خودش میلرزه راست و سفی یه چیز ترسناکی تو اتاق نیست که، همون موقع هم چیز ترسناکی نیست. نه اینکه چراغی که زدیم روشن شد اون چیز ترسناک رفت بیرون. نه بابا از اولی چیز ترسناکی نبودی، بدبخت دچار توهم و تخیل شده بود داشت میترسید و میلرزه. از اول چیز ترسناکی نبود. از اول چیزی که ما براش قصه بخوریم وجود نداشت. قصه هایی که ما خوردیم مال جهلمون بود. حالا که به یقین رسیدیم، به باور رسیدیم، چراغ زدیم، خندمون میگیره نسبت به قصه هایی که قبلا خوردیم. نه اینکه حالا دیگه قصه نمیخوریم، قاه قاه میخندیم که آی ما چه ترس های عجیب غریبی داشتیم، یه خودی علکی چه قصه هایی خوردیم علکی، قاه قاه میخندیم به گذشته خودمون، خندمون میگیره. همین که فهمیدی دنیا فانی شدنیست و در نتیجه مشکلات و محرومیت‌هایش همیشگی و دائمی نیست و بالاخره روزی تمام خواهد شد، نصف غمهایش باطل میشد. این تا حالا نصف شد، یعنی حالا هنوز اون چراغه رو نزدیم، یعنی به اون یقین، به اون باور که خدا هست و خدا ما رو برای غصه خوردن نیافریده، ما رو برای لذت خوردن و شادی داشتن آفریده. اگه الان هنوز به اینجا نرسیدیم، اقلش اینه که همین دنیا رو یادمون باشه که با این همیشگی نیست، بالاخره این دنیا طی میشه، چهار سواه دیگه ما نیستیم. خب وقتی که من نبودم دیگه فقر منم نیست، بریزی منم نیست، بی خانمانی منم نیست، بیکار بودن منم نیست، بی زن و بچه بودن منم نیست، هر مشکلی که آدم فکر میکنه دیگه. و اصل من که نباشم و اونا دیگه نیست دیگه. پس اگر همه اینا زائل شدنیه، تموم شدنیه، تحملش مهم نیست. مثل این مونه که شما مثلا دارین میرین مسافرت، سر راه توی مسافرخونه امشب قراره مثلا بخوابید صبح باشید راهتون ادامه بدید. خب وقتی که میدونید بابا یه شب بیشتر اینجا مهمون نیست، حالا یه خود رنگ دیوارش خرابه، یه خود نمیدن وقت خوابش مثلا نرم نیست، یه خود نمیدن بابا یه شب که هزار شب نمیشه که، یه شب حالا فرد صبح کامشون میریم هرچی میخواد باشه باشه، دونید بسونه میخواد. بالا همین کاروانسرا یا مسافرخونه دنیا هم همینه دیگه. ما تو این سفر از بی نهایت گذشته تا بی نهایت آیندمون یه توقفی داریم. باور کنید نسبت به مثلا یه سفر که شما مثلا چند روز تو راهی، یه شب، یه شب خیلیه، یه شب مثلا 8 ساعته، 7-8 ساعت نسبت به مثلا 72 ساعت خیلیه، رقم بزرگیه. اما 60-70 سال نسبت به بی‌نهایت زمان چقدره؟ هیچی به سوسته. یعنی توقف ما تو این مهمان خانه دنیا خیلی کوتاه‌تر از اون توقف ما تو مسافر خانه دنیا. حالا که اینقدر کوتاه، حالا یه خود فرض کن مثلا پول نداری نمیشه، آب و فردا صبح میشه میریم، چشم هم داری دیگه دنیا نیست. اون داشته باشیم یا نداشته باشیم چه فرق میکنه؟ خونه داشته باشیم یا نداشته باشیم چه فرق میکنه؟ بابا تموم شدنی. همین که فهمیدیم تموم شدنیه، تحملش راحت میشه. نصف غمای دنیا بازه میشه اقل من نصفش بازه میشه. در حالی که اگر خدا رو یاد کنیم که اونجا که اصلا غمی نمیمونه، شادی میمونه. مشقت و غم دنیا وسیله ایست برای خوشی و شادی. یعنی اصلا این مشقت و غم آوردن برای خوشی و شادی ما. منتها گفتیم انما العسر یسرا، ظاهرش مشقت باطنش شادیه. مرارت دنیا حلاوت الاخره، ظاهرش تلخیه باطنش شیرینیه و حلاوته. گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. خب ما فاتح مذا منصوب به امیر المومن نمیدونم حتما بنات عزت باشه و نسالا اشعاری که اون دیوان عبدالعزیز جلدی وصفیه و معلوم نیست همش واقعا متعلق به حضرت امیر المومن، بسیاری شاید بالا آدم های دیگری است که اسم اونها هم علی ابن ابی طالب بوده ولی غیر امام اول شیعیان، عالم اخلاقی معنوی شیعی بوده، شعر گفته. اون این منده خدا عبدالعزیز جلیلی دستی برای که اشعار از تعلیل جمع بکنه رفته هر جایی شعری از علی ابن ابی طالب نامی نقل شده بوده جمع کرده، فکر کرده این مال از تعلیل تنوی که خبر نداشته که بابا چند نفر دیگه هم بودن اسمشون علی بوده، پدرشون هم ابو طالب بودن، شاعر هم بودن، شعرهای اخلاقی و معنوی و اعتقادی خوبی هم گفتن به زبان عربی، این به گرد اونا همی از سرگی هم هستی. حالا یا حالا نمیدونیم واقعا این اشعاری که به این دیوان هست واقعا اثبات این که بسیاری از این ها مال از سرگی باشه دشواره. تعداد معدودی از این ها تقریبا اطمینان وجود داره که مال از سرگی، بقیهش مشکوک. ولی حالا منصوبه دیگه که ما فاتح مزا اونچه که گذشت فوت شد از دست رفت دیروز دیگه گذشت نیست دیگه الان. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قرار فردا بیاد پوشش الان الان نیستش که. خب از دی که گذشت هیچ از اون یاد نه، فردا که نیامده فریاد نه. ما فاتم مزا و ما سیعتی که فعین. خب اگر اینجوریه، اگر همه قصه های ما چیه؟ مال گذشته هامونه دیگه. چرا دیروز این اتفاق افتاد؟ چی شد؟ نمیدونم فلانی مرد، نمیدونم از کار بیکارم کرده، همه گذشته ها رو داریم یاد میکنیم. گذشته که وجود نداره. همه استرابامون هم مال چیه؟ مال آیندمونه. نکنه اینجوری بشه، نکنه فلان اتفاق بیفته. خب اگر گذشته نیست، آیندم نیست، نقدی ما چیه فعلا؟ همین لحظه الان. خب قوم فقطنم از فرصت بین الادم هم. از همین فرصت بین دو تا آدم، یعنی حال، از همین دم و لحظه بهره ببر. خب اگر ما تو لحظه زندگی کنیم دیگه غم و غصه داریم، دیگه اضطراب و نگرانی داریم. غم و غصه ها جمال دیروز بود، نابود شد، نیست، وجود نداره. نگرانی ها مال فرداست که اونم هنوز نیومده، که نیست، وجود نداره. پس اینا وجود نداره دیگه. همین الان نقدی، همین الان نشستیم، نه غم غصه‌ای داریم، نه نگرانی و استرس. قم پختن امید فرصت و این الادم از این که بزرشی چزی یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن، برنامده و گذشته و یاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. از گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست، قصه ها مال گذشته و آینده هست. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه قصه ای؟
تنها حال موجود است که آن هم نه قصه دارد و نه قصه، هیچ کدومش نمی‌دونی. حال حال موجود دم.
قصه هم باله چیزاییه که گذشته دیگه تعریف میکنن که یه سال یه کسی بود اینجوری بود این کار رو میشه. نه قصه داره نه قصه حال.
اهل دنیا یک پارچه غمند. دوستان اهل بیت اول راهشان گاهی شادی و گاهی غم دارن. یه همون برزخ گفتم قبلا دارد. یه خود از دنیا سه خود از آخرت. یه خود از غفلت یه خود از ذکر. دوستان اهل بیت اول راهشان گاهی شادی و گاهی غم دارن. گاهی یاد خدا هستن خوشحالن کیفشون. کوچه نمیدونم سیب و ساتشون دراز که بله خدایی داریم که حرف نداره، بنده که خلق کرده بیرز که نمیذاره تش نمیدونم دلش هم نگرده که بهش دور بگه کسی، نمیدونم ضرر بهش بزنه کسی. خوش در حال وقتی یاد خدا، وقتی هم که خدا رو فراموش کرد خب غم میاد. خدا و خدایی ها یک پارچه شادی هم سایب خدایی شدن یک پارچه شادی هم. یه جایی برای همه قصه تو زندگیشون. خب هفته های زیادی است خدا لطف کرده این بحث کاستی و اطلاعات داریم خوزه میخوریم. هنوزم فکر میکنم یکی دو جلسه دیگه تو این بحث باشه. فکر میکنم ماه رجبمون عمدهش با همین بحث پی بشه. خیلی مهمه ها، چون گفتیم مصائب میاد چیکار کنه؟ ما رو تخلیه کنه دیگه، ما رو پاکمون کنه. ماه رجب هم ماه تفریح است. انشاءالله تکرار اینها به زبانهای مختلف بازگو شدن این مطالب، چون میدونید قرآن هم همین کار کرده دیگه. قرآن میگه ولقد صرفنا فی هذا القرآن. ها تصریف یعنی چی؟ تصریف یعنی یک مطلب رو هی به زبانهای مختلف بیان کردن. یه مطلبه ولی هی به زبون‌های مختلف بیان میشه. العلم نفتح کثرها الجاهلون، منصوب به امیرالمؤمنین علیه السلام. محمود علم یه نقطه، جاهلان او رو تکثیرش کردن، زیادش کردن. علم یه نقطه،
اون نقطه نقطه چیه؟ نقطه توحید دیگه، نقطه معرفت الله.
علم یه نقطه کستر اهل جاهلون. حالا این دو نقطه رو بقیه جاهلان اومدن چیکار کردن؟ هی بازش کردن، شرحش کردن، تفسیر نوشتن، کتاب نوشتن، بعد در اون کتاب تفسیر و شرحی نوشتن. دیگه کستر اهل جاهلون. فلا العلم نقطه. دل گفت مرا علم لدنی حبست، تعلیمم کن اگر تو را دست است. گفتم که علی، گفت دیگر هیچ مگو. در خانه اگر کسن یک هم یه همون نقطه یه نقطه هم که یادتونه چیه دیگه؟ امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود انا نقطه تو تخت الباء، منصوب به حضرت. فرمود من نقطه یه تخت باء بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن تو هم تو بسم اللهش، بسم الله تو بیه بسم الله، خلاصه شده و انا نقطه تو تحت الباء، من نقطه زیر بی بسم الله. اونجا فرمود العلم نقطه علم، این حقیقت ولایت با حقیقت توحید یکیه. چه بگید کلمت لا اله الا الله اسمی، چه بگید ولایت علی ابن ابی طالب.
این رو تو بحث توحید مفصل گفته
العلم نقطه. به هر حال این رو عرض میکردم که ما هم داریم همون کاری که قرآن یاد داده انجام میدیم، که لقد صرفنا فی هذا القرآن. بلا پیغمبر اکرم روز اول اومد چی گفت؟ فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. گفت ما بگید لا اله الا الله رستگار میشه. نگفت نماز بخون، نگفت روزه بگید، نگفت خمس بگید، نگفت زکات بگید، نگفت حج بگید، نگفت نمیدونم امر معروف نهی از منکر بکنید، هیچی. گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. جهل بشر میگه که این لا اله الا الله رو نداره.
این با همه وجودش و نباز زبان قول لا اله الا الله،
شاید به یه تعبیر بشه گفت که قائل به این حقیقت لا اله الا الله بشه.
میدونی دیگه میگن فلانی قائل به این مطلبه، یعنی مطلب رو باور داره همین قول لا اله الا الله،
این همون نقطه نیست؟ لا اله الا الله رو بگید طفله بود همین شد میگه، اگه بشر جاهل نبود همین لا اله الا الله رو حقش رو ادا میکرد همون، این همه احکام هم نمیمد، لازم نبود احکام بیاد. چون وقتی کسی لا اله الا الله وجودش تحقق پیدا میکرد همه این احکام از وجود او به طور طبیعی صادر میشد، این دیگه لازم نبود بهش بگن سجده کن، خودش سجده میکرد. لازم نبود بهش بگن رکوع کن، خودش رکوع میکرد. لازم نبود بهش امر بکنن که روزه بگیر، خودش روزه میگرفت. یعنی اینا از وجود او میتراوید به طور طبیعی بدون امر خارجی. دقت کردین؟ یا اصلا این امر و نهی هم نمی اومد از بالا. اگر این لا اله الا الله رو حقش رو ادا کرد. به هر حال چون ادا نکرد وقت هی تفصیل داده شد، هی تصریف شد، هی به زبان‌های مختلف بازی شد. حالا ما می بحث کاسی ها اطلاعات رو داریم تصریفش رو انجام میدیم. یعنی هی در طول این چندین جلسه مطلب همونه ها، یه نکته بیشتر نیست، همون نکته روز اوله، ولی هی داره به زبان‌های مختلف باز میشه، هی داره به گونه‌های مختلف بیان میشه تا انشاءالله در اثر این تکرار چیه؟ به خورد جان ما بشینه، به خورد روح ما بشینه. امیدوارم این بحث که تموم شد کوه مصیبت هم اگه جلوتون آشکار شد هم به ابرو نگارید، یه ذره دیگه نلرزید. یعنی این انتظار رو دارم دیگه و الا حیف بود که این همه وقت ما بذاریم برای کسته که نمیخواستیم بگید حیف و عمر شما بیاد میشین این همه خسته بشین میرفتید که قدم میزدید بارت میزن تقریب میکردید میخوابیدید میخوردید خیلی کارای دیگه میشدید. حیف اگر این فایده بعد از تموم شدن این بحث نرسیده باشه، کسی اگر به اینجا نرسیده باشه که امیدوارم نباشه اینجا، حتما همه تون انشاءالله به لطف خدا و با امان تعالی بید میرسید که دیگه عظیمترین خطر اومد خم به عبودتون نمید. المؤمنو که جبل راسه مثل کوه محکم باشید که لا تو حرفه کهل عباسه، بزرگترین کند باد هم یا دیگه شما رو نمیتونه حرکتتون بده به لرزه نده. امیدواریم انشاءالله خدا این عنایت رو بفرمید به همین از خدای متعال تمنا میکنیم به برکت این ماه رجب که ماه بسیار عظیمی قلب ما رو خانه معرفت و محبت خودش و اولیاءش قرار بدهد، روح ما رو با نور معرفت الله و نور ذکر حضرت حق و ذکر اولیاء خدا روشن بفرماید، ما رو از ظلمت دنیا به روشنایی قیامت و عالم توحید رهنمون بشود. و صلی الله علی محمد و آله.